ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه یک شنبه 12 آذر 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم مهران کریمی همراه میشیم با مشروع خبرها. مهران،
سپاس از تو رضا و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد شمار کشته‌ها پس از آغاز دوباره جنگ در غزه، اسرائیل به خواست کاخ سفید برای محافظت از جان غیر نظامیان ترتیب اثر داده. جان کربی روز یک شنبه 12 آذر تاکید کرد آمریکا معتقد است که اسرائیل برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان تلاش می‌کند و در این راستا نقشه مکان‌های امن که مردم غزه می‌توانند به آنجا بروند به صورت آنلاین منتشر می‌شود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده از طرح‌های محرمانه حماس در حمله 15 مهر ماه به اسرائیل که منجر به آغاز درگیری‌ها شد بی اطلاع بوده. هفته گذشته نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات اسرائیلی از یک سال پیش از وقوع حمله حماس آگاهی داشتند. وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرد که ارتش این کشور پروازهای تجسسی بر فراز اسرائیل و غزه انجام خواهد داد تا به یافتن گروگانهای اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند کمک کنند. به گفته مقامهای بریتانیایی دست کم 12 شهروند این کشور در حملات روز 15 مهر ماه حماس به اسرائیل کشته شدند و 5 نفر دیگر نیز هنوز مفقود هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، حماس در بیانیه ضمن محکوم کردن پروازهای برنامه‌ریزی شده مشارکت ارتش بریتانیا در جنگ را نسل کشی علیه مردم فلسطینی دانست و مردم فلسطین دانست و از این کشور خواسته در تصمیم خود تجدید نظر کند. در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا بدون اعلام زمان آغاز انجام این پروازها تاکید شده هواپیماهای تجسسی غیر مسلح خواهند بود، نقش جنگی ندارند و تنها وظیفه پیدا کردن گروگانها را بر عهده خواهند داشت. و پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده را تصویب کرد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که روند ورود این مبلغ به کشور در حال انجام است. محمد رضا فرزین روز یک شنبه 12 آذر ماه در جمع خبرنگاران گفت که پولهای ایران در قطر قفل نشده و روند ورود این 6 میلیارد دلار به کشور کاملا عادی است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 9 آذر ماه طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در چارچوب توافق اخیر بین تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان را تصویب کرد. جمهوری خواهان این طرح را در واکنش به آنچه نقش ایران در حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه خوانده در مجلس نمایندگان مطرح کردند. این طرح برای قانونی شدن نیاز به تصویب در مجلس سنای آمریکا را دارد. و حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران از افزایش صدور مجوز از سوی سازمان جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشورهای متقاضی خبر داد و گفت بیشترین تقاضا از سوی افغانستانی ها صورت گرفته، هرچند رقم سرمایه گذاری آنها چشمگیر نیست. به گزارش ایلنا ارزش مجوزهای صادر شده در سال جاری برای سرمایه گذاری خارجی در ایران به 4 میلیارد دلار رسیده که برای سرمایه گذاران از کشورهای ترکیه، افغانستان، عراق و نیز کشورهای آسیای میانه، چینی‌ها و اروپایی‌ها صادر شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. هشدار وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل درباره ادامه جنگ در غزه. لوید آستین میگوید که اسرائیل تنها با حفاظت از غیر نظامیان در غزه پیروز می شود. واکنش ها به کشف فساد تازه 2 میلیارد دلاری در واردات چای به ایران و ادامه آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران و غیر حضوری شدن مدارس این شهرها. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما چای در سبد خرید هر روزه مردم ایران و این روزها در سطر خبرهای مربوط به فساد اقتصادی در این کشور است. گروه تجاری چای دپش بنابر گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور با مشارکت و همکاری دست کم 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت سمت و دیگر سازمانهای دولتی، بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ کشور را به نام خود رقم زده است. در این باره نخست گزارش همکارم رویا کریمی مج رو بشنویم و بعد با یک روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی صحبت کردیم.
از همین امروز که نام اکبر رحیمی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت چای دپش در رسانه‌ها منتشر شده، احتمالاً تنها او بار فساد مالی 140 هزار میلیارد تومانی بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران رو بر دوش خواهد کشید. اما چه افرادی در بالاترین صدوی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، چه وزارتخانه‌ها و چه سازمان‌هایی در چنین فساد گسترده‌ای هم دست او بودند؟ پرسشی است که به این زودی‌ها نباید منتظر پاسخش باشیم. به گفته یه سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت طی سالهای 98 تا 1401 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده، اما بخش مهمی از این ارز رو به جای واردات در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته. به گفته ذبیح الله خداییان، این گروه تا کنون برای 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خودش رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده. علاوه بر این، مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه هم رو به پایانه و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. به گفته یه سازمان بازرسی، از سال 98 تا 1401، 79% از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای فقط به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده. کارشناسان اقتصادی میگن با ارزی که به این شرکت داده شده میشد چایی مصرفی تمام جهان رو برای 1 سال تأمین کرد. خبرنگار روزنامه اعتماد نوشته که گروه کشت و صنعت دپش برای چای درجه 1 هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه 2 کنیایی وارد کرده. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیز حدود 12 دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده. علاوه بر این شرکت از صادرکننده چای ایرانی همون چای رو کیلوی 2 دلار می خریده، دوباره وارد کشور می کرده و با قیمت 14 دلار در هر کیلو در ایران می فروخته. اما برای طی شدن این مسیر، این شرکت باید از سد سازمان استاندارد، گمرک و وزارتخانه‌هایی مثل سمت، جهاد کشاورزی و حتی سازمان غذا و دارو هم می‌گذشته، که البته گذشته. اما به نوشته خبرگزاری فارس، قراره از این پس مدیران متخلف از وزارت سمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی روانه بشند. خبر این فساد اقتصادی در حالی در آذر 1402 منتشر شده که از 18 فروردین ماه همین سال خبر این فساد در رسانه‌ها نشر پیدا کرده بود و عدم رسیدگی به اون در حدی بوده که همین مهر ماه گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در مصاحبه اختصاصی با اکبر رحیمی تریبون رو در اختیار اون قرار داده تا به خارج نشدن چایی وارداتی شرکتش از گمرک اعتراض کنه. این سرعت در پیگیری بزرگترین فساد مالی اقتصادی تاریخ ایران، معادل 1/10 درآمد سالانه نفتی کشور و نصف موجودی 7 میلیارد دلاری ایران در بانک‌های قطر رو بگذارید کنار تنها چند خبر کوتاه. بازداشت تماج صالحی ساعتی بعد از ثبت شکایت اداره اطلاعات اصفهان و دریافت پیامک رعایت نکردن حجاب توسط صدها هزار ایرانی ساعتی پس از حضور در اتومبیل‌هایشون.
گزارش همکارم رویا کرمی مجد بود. اما اعلام کشف فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای در ایران واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. در این میان بازرس ویژه رئیس جمهوری اسلامی در ایران هم اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که ریشه این تخلف به سال 1398 برمیگرده و در دولت کنونی دستور پیگیری این پرونده صادر شده. در همین باره با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی ساکن فرانکفورت گفتگو کردم.
این صحبتی که بازرسی ریاست جمهوری کرده باورپذیر نیست، به این دلیل که حجم ریالی این پرونده بسیار بالا هست و مشخص نیست. در همین دو سال و اندی که آقای رئیسی و مسئولین اقتصادی دولت فعلی مسئولیت کار رو بر عهده داشتن، چطور این شرکت و متولیان اون از پاسخ بودن در قبال این مبالغی که دریافت کردن، به خصوص اون مبلغ 1,400,000,000 دلاری که در بازار آزاد به فروش رفته، فرار کردن و این پرونده تازه به دادستانی ارسال شده. از این جهت به زعم من صحبت بازرسی ریاست جمهوری چندان باورپذیر نیست.
آقای معمار، با توجه به این ساختار سیاسی امنیتی قضایی حاکم در ایران، چطور امکان داره که برای جابجایی چنین پولهای عظیمی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی در جریان نباشن و چنین حجمی از فعالیت اقتصادی صورت بگیره؟
اساساً سازمان بازرسی کل کشور همون ابتدا اعلام کرده که این تخلف در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان استاندارد اتفاق افتاده. یعنی افرادی در این مجموعه ها دخیل در رخداد این فساد بودند. دولت هم گفته که ما مدیرانی در عالی‌ترین سطح رو در این فساد داشتیم که برکنار کردن، هرچند عنوان نکرده که بالاخره این مدیران چه کسانی بودند. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که بدون اون اطلاع دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های نظارتی، انجام یک چنین فعالیت‌ها و تخلف‌های گسترده اقتصادی ناممکن است. و همین موضوع بحث سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار میده و به زعم من برای درک دقیق چگونگی رخداد یک همچین فسادهایی و موارد مشابه باید به این مسئله دقت کرد.
آقای معمار، با توجه به اینکه دست کم در طول این دو دهه گذشته ما پرونده‌های فساد افشا شده‌ای مانند همین پرونده چای داشتیم، این پرسش مطرح است که چرا این پرونده‌ها خیلی شبیه به هم هستن و داره تکرار میشه، فقط عدد و ارقامش با هم متفاوته. چرا هیچ راهکار مؤثری برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی ما در ساختار امنیتی قضایی جمهوری اسلامی نمی‌بینیم؟
بارها عناوین مافیای خودروساز، مافیای قطعه‌ساز، مافیای فولاد، مافیای صنعت پتروشیمی، مافیای صنعت سیمان و غیره، حالا اخیرا مافیای چای رو شنیدیم. اینکه چطور هست که در این مملکت همه از این عناوین مطلع هستند، بارها اون رو تکرار میکنن، ولی متولیان و افراد دخیل در این مافیا بازداشت نمیشن، نکته ای هست. باید به سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی برای درک اون اشاره داشت. یعنی اینکه افرادی در بالاترین سطح نظام درگیر فساد هستند و این درگیر بودن باعث میشه که همیشه رسیدگی به پرونده فساد دانه درشت ها در جمهوری اسلامی از یک جایی جلوتر نره و این فسادها به کرات و بارها تکرار بشه. ضمن اینکه افشای این فسادها هم نه در شرایط عادی، عمدتا در کشمکش های سیاسی اتفاق افتاده، یعنی در دورهایی که برخورد سیاسی بین جناها در درون حاکمیت وجود داره، برخی از این فسادها افشا میشن که خب ادعی هم این رو بارها مطرح کردن که بیشتر این افشای فسادها حاصل تصویر حساب سیاسیه، وگرنه اصل فساد در جمهوری اسلامی هرگز آنطوری که افکار عمومی انتظار داره و باید افشا نمیشود.
آقای معمار، به افکار عمومی اشاره کردید. دولت ابراهیم رئیسی خودش رو در خط مقدم مبارزه با فساد معرفی کرده. با نگاهی به واکنش برخی رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی، به نظر میرسه که حتی افشای این پرونده‌های فساد و برخورد با عوامل اون موجب اقناع افکار عمومی نشده و نمیشه.
یک مثال به شما بگم، در دوره‌ای که آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بودند، یک تبلیغات گسترده‌ای در خصوص فساد ستیزی ایشون در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد، تعدادی هم بازداشت شدن، پرونده‌هایی هم تشکیل شد، ولی بلافاصله بعد از تمام شدن اون برنامه تبلیغاتی و انتقال آقای رئیسی از قوه قضاییه به قوه مجریه، شما می‌بینید در دوره صدارت آقای اژه‌ای در قوه قضاییه تمام اون پرونده ها به اقسام مختلف مختومه میشن و تکلیف رسیدگی به پرونده ها مشخص نمیشه. یعنی افکار عمومی در ایران متوجه هست که این برنامه های تبلیغاتی یا این در واقع اتفاقاتی که میفته در نهایت حاصلی که نتیجه اون متوقف شدن روند فساد سیستماتیک در کشور باشه در بر نداره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی ساکن فرانکفورت، درباره موضوع اعلام کشف فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای در ایران. اما مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با اخبار مربوط به جنگ در غزه. با پایان وقفه بشردوستانه در جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، تبادل آتش میان دو طرف روز یکشنبه همچنان ادامه پیدا کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده که در حال حاضر هیچ مذاکره رسمی هم برای وقفه بشردوستانه جدید در جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در جریان نیست. از طرف دیگر هم سازمان ملل اعلام کرده که حدود 1,800,000 نفر، یعنی تقریبا 75% از جمعیت غزه، بر اثر حملات اسرائیل از خانه های خود رانده و آواره شدند. آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
ارتش اسرائیل روز یکشنبه دستور تخلیه مناطق بیشتری در خان یونس، دومین شهر بزرگ غزه و اطراف آن را صادر کرد. به دنبال این دستور، بمباران شدید نیمه جنوبی غزه آغاز شد، جایی که اسرائیل مدعی است رهبران گروه افراطی حماس در آنجا پنهان شدند. با این حملات، اکنون فلسطینی‌های ساکن غزه می‌گویند که جایی برای رفتن ندارند. نوار غزه هم مرز با اسرائیل و مصر بوده، اما تمامی راه‌های خروجی آن بسته است. به دنبال عملیات نظامی ارتش اسرائیل در بیش از 50 روز گذشته در شمال غزه، بسیاری از جمعیت 2,300,000 نفری این باریکه در نیمه جنوبی غزه متراکم شدند. بمباران و آتشباری شدید روز یکشنبه در اطراف خان یونس و شهر جنوبی رفح و همچنین بخش‌هایی از شمال باریکه غزه متمرکز بود. جولیت توما، مدیر ارتباطات آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی، میگوید نزدیک 958 هزار آواره در 99 مرکز سازمان ملل در جنوب نوار غزه پناه گرفتند. در همین حال، فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پایان جنگ شد و گفت که رنج غیر نظامیان بیش از حد تحمل است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه اظهار داشت جنگ را تا رسیدن به همه اهداف آن ادامه خواهد داد و دستیابی به این اهداف بدون عملیات زمینی غیر ممکن است. روز یکشنبه ارتش اسرائیل دستور تخلیه خان یونس و اطراف آن را اعلام کرد و از ساکنان حداقل 5 منطقه و محله دیگر خواست که خانه و کاشانه خود را ترک کنند. ساکنان گفتند که ارتش در اعلامیه‌ای به آنها دستور داده که به سمت جنوب به شهر مرزی رفح یا 1 منطقه ساحلی در جنوب غربی حرکت کنند. در اعلامیه‌هایی که هواپیماهای اسرائیلی پخش کردند آمده است شهر خان یونس 1 منطقه جنگی خطرناک است. ایالات متحده، نزدیکترین متحد اسرائیل، به مقام‌های تل آویو این پیام را انتقال داده که از جابجایی گسترده شهروندان غزه اجتناب کند و اقدامهای بیشتری برای محافظت از جان غیر نظامیان انجام دهد. کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز به رئیس جمهوری مصر گفت که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی اجازه جابجایی اجباری فلسطینیان از غزه یا کرانه باختری، محاصره مداوم غزه یا ترسیم مجدد مرزهای آن را نخواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت بهداشت تحت حاکمیت حماس در غزه روز یکشنبه اعلام کرد شمار کل کشته ها در نوار غزه از 15 مهر ماه تا کنون از مرز 15500 نفر فراتر رفته است. لازم به ذکر است که در این آمار تفاوتی بین غیر نظامیان و شبه نظامیان حماس وجود ندارد. با این همه 70% از کشته شدگان زن و کودک هستند. گفته می شود که بیش از 40,000 فلسطینی نیز بر اثر حملات اسرائیل زخمی شدند. اسرائیل مدعی است که عوامل حماس را هدف قرار می دهد و اعضای این گروه افراطی را مسئول تلفات غیر نظامیان می داند و آنها را به فعالیت در محله های مسکونی متهم می کند.
گزارش همکارم مهرداد بیندامادی بود از آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. اما لوید استین وزیر دفاع آمریکا هم هشدار داده که اسرائیل تنها با حفاظت جدی از غیر نظامیان میتواند در غزه پیروز شود. یک روز پیش از این اظهارات کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم به تعداد بالای مرگ غیر نظامیان در غزه اشاره کرده و ضمن اینکه گفته اسرائیل حق دفاع از خود داره گفته که باید این کشور به قوانین بین المللی هم احترام بگذاره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان گفتگو کرده.
این دور از حملات که شروع شد می‌دونیم که آمریکایی‌ها نقد داشتن، سری ملاحظات داشتن راجع به اون حملات قبلی در شمال غزه که معتقد بودن که در مورد حفاظت از جان غیر نظامی‌ها، اسرائیلی‌ها بی‌محابا دارن اقدام می‌کنن. توی رابطه بود که ما می‌دونیم که آقای کلینتون که همین پنجشنبه از اسرائیل خارج شد با همین تاکیدات رفته بود که در جنوب شما نمی‌تونید به همون شیوه شمال اقدام بکنید. و خب خانم هریس معاون آقای بایدن دیروز در دبی همچین صحبتایی رو کرده، خود آقای بایدن قبلا گفته بوده و علاوه این که صحبتای دیشب وزیر دفاع آمریکا یک صحبت اساسی بود راجع به اینی که شما میتونید بدون ملاحظه اصلا شهروندان غیر نظامی و کشتن یا ویران کردن محل سکونتشون به یک پیروزی تاکتیکی هم دست پیدا بکنید، ولی به لحاظ استراتژیک حتما بازنده هستید، اونم نه صرفا از جهت کشت و کشتاری که در مورد غیر نظامی ها میشه، بلکه از اینکه شما موظف که کمک های امدادی و غذا و اینا بهشون برسونید. و همچنین یک اشاره‌ای هم که در صحبت همه مقام های آمریکایی هست اینه که دائم دولت اسرائیل رو زنهار میدن که شما باید جلوی خشونت شهرک نشین ها در ساحل غربی رو بگیرید، چون اونجا به خصوص ابعاد خشونت انقدر بالا گرفته که خودش یک کانون بحران و تشنج داره ایجاد میشه. تو این رابطه هاست که ما می‌بینیم که آمریکایی ها این تاکیدات رو دارن. متحدان دیگه غربی اسرائیل از جمله خود دیروز آقای مکرون خورده سریع‌تر صحبت کرد که اسرائیل باید هم در مورد استراتژی جنگیش و هم نوع رویکردی که در همین جنگ جاری داره تجدید نظر بکنه. اینه که این اصلا تاکیدات و انتقادها به علاوه فشاری که احتمالاً خانواده گروگان‌ها خواهند آورد و کلاً افکار عمومی بین المللی متوجه به حساسیت که بیش از پیش با تصاویری که از این جنگ میاد پیدا بکنه چقدر تأثیر بذاره روی اینی که اون جناح راست‌تر درون دولت اسرائیل یه مقدار تمکین بکنه و سلطه اون در پیشبرد این جنگ مقدار تضعیف بشه به سلامت سوال بزرگ کرد.
آقای حسینی فرد، اسرائیل میگه که مناطق امن برای ساکنان غزه ایجاد میکنه. این تا چه اندازه از دیدگاه شما امکان پذیره؟ تا چه اندازه ممکنه حتی حماس و جنگجویان اون در این مناطق امن مأوا گزینند؟ سیاست کلی اسرائیل از این پس از دیدگاه شما چه خواهد بود؟ اسرائیل میگه که حماس باید از بین بره، همونجور که شما هم اشاره کردید، رئیس جمهوری فرانسه به مسئله اشاره کرده، گفته اگر از بین بردن حماس مد نظر باشه 10 سال طول میکشه. همه اینها رو اگر شما در یک معادله قرار بدید به چه جوابی میرسیم؟
برای دیگه که خب اسرائیلی ها راجع به اینه که اصولا اون آتش‌بس اون وقفه قبلی رو پذیرفتن با اشراح پذیرفتن، چون با اهداف جنگی که تعریف کرده بودن یعنی نابودی کامل حماس، آزادی گروگان ها، نه از طریق معامله با یک گروه تروریستی اونطوری که خوب عنوان میکنن، بلکه از طریق نظامی میخواستن که هیچ امتیازی داده نشه، کنن معامله نکنن با حماس. خب اون وقفه و اون وضعیتی که ایجاد شد عملا یه مقداری متفاوت بود با اون اهداف جنگی و به نوعی این وضعیتی که الان ادامه پیدا کرد و جنگ ادامه پیدا کرد، درسته که حماس با اون ترور وحشتناکی که دوباره تو تل‌آویو روز پنجشنبه صورت داد یا این صحبتایی که اسرائیلی‌ها میکنن که زنها و بچه‌ها رو آزاد نکرده به این دلایل دارن جنگ رو ادامه میدن، ولی واقعیتش اینه که خب برای دولت اسرائیل با اون اهدافی که تعیین کرده اصولا وقفه در جنگ میتونست اهدافش رو بیش از پیش زیر سوال ببره. اونم دولتی که آقای نتانیاهو علاوه بر مسئله جنگ و این اتهامی که بهش وارده که نتونسته روز 7 اکتبر به تمام لغو تمام هشدارها که اسرائیل رو محفوظ بداره از حمله حماس، خب ما می‌دونیم که قبلش هم پرونده های مربوط به اصلاحات قضایی، فسادی که در مورد خودش مطرح بوده، اینها همه به نوعی به گره خورده و تا حدودی اینکه خودش رو هم نجات بده آقای نتانیاهو در ادامه این جنگ شاید مصر و علاوه اون بخش راست‌تر کابینش، اینه که حالا واقعا بتونن این اهدافی که تعیین کردن، این نابودی حماس، آزادی گروگان‌ها از طریق نظامی و امن کردن همه اسرائیل از دست حماس به نتیجه برسه، همونطور که گفته شد علامت سوال بزرگی است. شاید نهایتاً با این فشار بین‌المللی، فشار متحدان، وضعیت خانواده‌ها و فشاری که دارن میارن به اینی که برخی از رهبران حماس رو ترور بکنن و از بین ببرن، به نوعی یک اعلام پیروزی بشه در اسرائیل و از اون به بعد دوباره مذاکرات به جریان بیفته.
و اما با تشدید آلودگی هوای در تهران، رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی از تشکیل جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا و اعدامه غیر حضوری شدن مدارس مقاطع مختلف کودکستان، دبستان و متوسطه اول در استان تهران در روز دوشنبه خبر دادند. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به کار نگرفته.
صحبت‌های مهدی پیرخادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، ساعتی پس از اینکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش مازوت سوزی در آلودگی هوای پایتخت را قویاً رد کردند. او میگوید در جلسه روز شنبه استانداری تهران، نماینده پخش و پالایش رسما اعلام کرده که دو نیروگاه از مازوت استفاده میکنند.
و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است، تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور مصرف مازوت در حال افزایش است.
پیشتر سوده نجفی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفته بود که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در 6 ماه دوم سال مازوت سوزی است. در سالهای گذشته موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران و برخی از کلان شهرها مانند عراق، اصفهان و تبریز بسیار خبرساز شده است. سوختن نفت کوره یا مازوت سبب شده که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد در هوای شهر به خصوص تهران زیاد شوند. در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا استفاده از مازوت مدت خاص ممنوع شده. در اروپا و ایالات متحده ترکیب مازوت را می شکنند و به گازوئیل تبدیل می کنند. جدا از مازوت، کیفیت پایین سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها از سوی کارشناسان از عوامل روند افزایشی آلودگی هوا در ایران معرفی شدند. اما نه خودروسازان بار مسئولیت را میپذیرند و نه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی. روز شنبه جعفر سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، بار مسئله آلودگی هوا را روی دوش مردم گذاشت و عنوان کرد که آلودگی هوا هیچ ارتباطی با بنزین ندارد و مشکل مصرف بالای بنزین است، نه کیفیت بنزین. از سوی دیگر، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در مصاحبه ای عنوان کرده که 4 سال است که خودروها در کشور با استاندارد یورو 5 تولید می شوند و فقط 35% بنزین و گازوئیل تولید شده کشور در حد استاندارد است و مابقی پایین تر از حد استاندارد است. به طور تقریبی همه ساله در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان شاخص کیفیت هوای بسیاری از کلان شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد، کرج، اصفهان، اهواز، عراق، شیراز و تبریز بین هشدار قرمز و نارنجی در نوسان است و در شرایط ناسالم قرار می گیرند. دانشمندان دلیل آلودگی هوا در پاییز را وارونگی هوا می دانند، که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. مه غلیظ دود ناشی از این پدیده با سرد شدن هوا بیشتر در شهرهای پر جمعیت و صنعتی دیده می شود. روزنامه همشهری ماه گذشته طی گزارشی مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا و سطح ریزگردها را در ایران سالانه 45 تا 50 هزار مرگ اعلام کرد و نوشته 700 تا 1000 مورد مربوط به کودکان زیر 5 سال است. شاخص کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی می شود. از عدد 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 قابل قبول، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس و از 151 تا 200 ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 بسیار ناسالم و از 301 تا 500 نیز شرایط کیفی هوا خطرناک است. میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد 141 قرار گرفته. وضعیتی خطرناک برای گروه های حساس ناسالم. به گزارش رسانه ایران، تهران از آغاز سال جدید خورشیدی تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته است. سازمان هواشناسی با توجه به سکون هوا از تداوم آلودگی تا پایان هفته خبر داده.
بله، گزارش همکارم مهران کریمی. پایان بخش مجله شبانگاهی بود. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.